بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و علی هذا فلا حجة فی الآیت لمن ظن ان الکتاب یحتوی علی ذکر کل شیء صریحا. بحث در این بود که آیا من بر مفعول مطلق زائد واقع می شود یا نه. نسبت به مفعولم بهش اجماع نظر داشتیم، بعضی قائل به اختصاص بودن مثل جناب ابن مالک، و بعضی مثل جناب ابوالبقا و بعضی معاصرین مثل جناب عباس حسن قائلن به این که بر سر مفعول مطلق هم داخل می شود، که شاید معروف و مشهور همین باشه. بعد مثال می زنه جناب ابوالبقا برای دخول من زائده بر مفعول مطلق به آیه مبارکه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرمود از باب لا یضرکم کیدهم شیئا است، یعنی از باب نیابت چیزی است از مفعول مطلق. که حالا گفتیم اینجا اگر شیئن رو معنای تفریطن بگیریم، یعنی مصداق معنویش تفریطن باشد، از باب نیابت عام از خاص میشه، که از اون موارد 12 گانه ای بود که دوستان در سنتی خواندن. اگر هم به که عبارت ایشون تطبیق بر همین معنا داره، چون ایشون گفتن والمعنا تفریطن و ضرن، یعنی شیء رو به معنای تفریطن گرفتن. یا به تفسیر بعضی در نظر بگیریم که گفتند ای تفریطن شیئن فهود فل موصوفو، یعنی از باب حذف موصوف و نیابت صفت از موصوف گرفتند، نه از باب نیابت عام از خاص. خب اونم یک بحثی است که بگیم ما فرطنا فی الکتاب من شیئن، یعنی من شیئن تفریطن، که در حقیقت مثلا میگیم یعنی ولو شیء قلیل من تفریط شیء، یعنی ولو مثلا محضر شما عرض میکنم تفریط قلیل. خب این صحبت ها رو جلسه قبل عرض کردیم، سوالی هم مطرح شد که خب چرا شیء مفعول به نباشه. گفتیم علتش اینه که ماده فرطه در لغت به مفعول بهش علاوه بر این که بلا واسطه متعدی می شود فرتهو، با واسطه حرف جر فی هم متعدی می شود، لذا طبیعتا میشه از باب شکرتهو و شکرت له، نصحتهو و نصحت له، معنا واحده اما با حرف جر هم استعمال میشه. خب در عبارت ماده فرته در آیه شریفه با فی متعدی شده، لذا مفعول به خود را با حرف جر فی پذیرفته است، پس دیگه نمیتونیم شیء را مفعول به بگیریم، منو زائده بر داخله بر مفعول به در نظر بگیریم، چون معناش اینه که بشود فرطه فیه، این دو تا مفعول به پذیره در حالی که یک مفعولی است و نمیتواند دو مفعول به را بپذیرد. پس ثابت میشه که من شیئن مفعول به نیست. چیه؟ آن مفعول مطلقی است که مثلا جناب ابوالبقا میگفت. البته دقت کنن دوستان، ما فرط فشی در لغت داریم در معنای ظرفی، لکن معناش معنای لازمی است، استعمالش استعمال لازمی است، ارتباطی به مورد بحث ما نداره. قال و علا هازا، من عبارت رو توضیح بدم تا یه برگشت اجمالی کلی داشته باشیم. بعضی به این استدلال اشکال کردن، گویا میخواستن اشکال بکنن که مثلا شی مفعول به نمیتوانه باشه. گفتن چرا نمیتونه مفعول به باشه؟ میتوانه. ادعای قائلن به این که حکم هر چیزی که در عالم هستی وجود داره در قرآن آمده است، اما از احکام شرعی و غیر او. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. استنادم میکنن به بعضی از ادله از جمله همین آیه شریفه. بحث طویل و زیلی هم داره، اثرات مهمی هم برش مترتبه. هر آنچه که در عالم هستی، هر حکمی که در عالم هستی نسبت به هر چیزی که وجود داره، محضر شما عرض میکنم این قائلن به این که در قرآن آمده است. از جمله استدلال هم کردن به همین آیه شریفه که ما فرط ما فی الکتاب من شیء. گفتن من شیء من زائده داخله بر مفعول به است و مفید نص در عموم. خود شیء که نکرده در سیاق نفی مفید عموم علی نحو ظهور، منم که برش داخل شده باعث چی شده؟ تنسیس علی العموم شده دیگه. اینها رو در سطور قبل دوستان خوندن، یکی دو جلسه قبل. بعد فل کتاب هم مراد از کتاب قرآن است اولا، و مراد از کتاب ظرف تحقق فعله، اضافی هم فی ظرفیته. طبق این بیان ترجمه چه خواهد شد؟ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ما فرطنا فی الکتاب شیئاً، ما هیچ چیز رو در این کتاب ترک نکردیم، یعنی از هیچ چیز در قرآن غفلت نکردیم. و استفاده میشه که معناش اینه که اطلاقش اطلاق حقیقی، دلیلی نداریم برای نسبی بودنش، یعنی ما از هیچ حکمی، بیان هیچ حکمی در قرآن فروگذار نکرده ایم. این معنا با اون معنا و ترکیب قبل متفاوته دیگه، درسته؟ در اونجا میگفتیم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ما ضیعنا الکتاب تضییعا، ما قرآن رو ترک نکردیم، تضییع نکردیم. به تأکید محضر شما عرض میکنم که تضییع نکرده این، اما در اینجا خب معنا کاملا متفاوته. جناب ابن هشام پاسخ این اشکال رو هم میدن، پاسخ رو هم عرض کنیم. میفرمان اگر شیء مفعول به هم باشد، باز هم شما نمیتونید به این آیه استدلال بکنید، برای اینکه همه چیز در قرآن، حکم هر چیزی در قرآن ذکر شده. استدلال شما مبتنیه بر این که مراد از کتاب الکتاب در این آیه ما بین دفتین باشه، همین قرآن باشد، در حالی که مراد از الکتاب لوح محفوظه. حالا خود لوح محفوظ به چی تفسیر شده؟ بیانها متعدده. آنچه در علم خداوند است، عالم هستی، یا اون کتابی که در نزد امام زمان علیه السلام هست که از ائمه ماضی رسیده است، در لوح محفوظ اون واقع. مراد از الکتاب ایشون میگه همون واقعه، حتی استناد هم میکند به آیه مبارکه سوره انعام و لا رب بن ولا یابس الا فی کتاب مبین. گفتم که خب هر رب و یابسی که در کتاب و قرآن نیامده که، اگر بگیم لا رب بن ولا یابسن الا فی القرآن، خب این میشه کذب. خیلی از امورات جزئیه و کلیه در عالم وجود داره، داشته است، دارد، خواهد داشت، خب اینها در قرآن ذکر نشده بون، حالات جزئی و کلی خودش. پس برای اینکه بگیم این عبارت صحیحی است، باید بگیم مراد از الکتاب چیه؟ بله، کتاب مبین چه است؟ لوح محفوظه. لا رب من ولا یابسن الا فی علم الله، مراد از لوح محفوظ اینه دیگه، هیچ رب و یابسی نیست مگر اینکه خدا به او علم داره، علم خدا به او تعلق گرفته است. لذا بعضی در ترجمه ها تفسیر کردن الا فی کتاب مبین، ای در کتاب علم خدا، اما لوح محفوظ مراد دیگه. نهایتا جناب ابن هشام می‌فرماید که مراد از الکتاب این که ما میگیم لوح محفوظ است، اولا این در نظر جناب زمخشری از مفسرینه تقویت میکنه این بیان خودش رو، که حرف ما نمیزنیم، زمخشری ادیب بزرگ و مفسر بزرگ قرآن، اونم این حرف رو زده و تفسیر کشاف جلد 2 صفحه 21 ایشون میگه فل کتاب ای فل لوح المحفوظ، کتاب یعنی لوح محفوظ. علاوه بر این ایشون میگه سیاق هم دلالت داره. شما فضای آیات رو قبل و بعد حتما نگاه کردید درباره تقدیر رزق و روزی و تعیین اجل و اجل خلائق و اینجور اموره. خب اینها در علم الهیه دیگه، من زید ابن عمرو که تقدیر اجلم در قرآن نیامده است. تو قرآن نوشته زید ابن عمرو اجلش کیه؟ لا رتب ولا یابس، اینم رتب و یابس است دیگه، نیامده است. محضر شما عرض میکنم ایشون میگه سیاق هم دلالت داره، مرادش از سیاق، سیاق فضای معنوی حاکم بر آیات موجوده. شما آیات قبل آیات بعد که نگاه بکنید پیرامون تقدیر رزق، تقدیر اجل، خب اینها در علم خداست، در لوح محفوظه. عبارت رو اینات بفرمان از ایتان و علاهازا، بنابر این که ما گفتیم شیء مفعول مطلق است و نه مفعول به، فلا حجت فی الآیت لمن ظن ان الکتاب یحتوی علی ذکر کل شیء صریحا، حجتی نیست در این آیه برای اون کسی که گمان کرده که کتاب شامل بر ذکر هر شیء است صریحاً. صریحاً هم باز قابل عنایته، مثلا اینا ایشون ادعا داره اونایی که میخوان بگن هر چیزی در قرآن است مرادشون چیه؟ به صراحت در قرآن است. مثلا اینکه من نوعی چقدر عمر میکنم، این یه مسئله دیگه، مسئله است در عالم، در قرآن آمده یا نیامده. اونا معلوم نیست که حرف رو بخوان بزنن، قطعا این حرف مرادشون این نیست، حرفشون این نیست. میخوان میگن ان الکتاب یحتوی علی ذکر کل شیء صریحا، صریحا هم باید نمیدونم مرادشون چیه، صریحا یعنی ولو به نحو جزئی، قطعاً اراده نمی کنه کسی این معنا رو اراده نکرده است. قائل داریم به این که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ای فی القرآن، داریم قائل، حتی از علمای بزرگ قائل داریم، بحث علمی دقیقی داره. این برمی گرده به این که ما محضر شما عرض بکنم که اولاً لا رتب ولا یابس مراد چیه، مراد از حکم چیه، هر حکمی در قرآن است، بعد این حکم هم حالا مراد روشن بشه. شما معروف میدونید احکام رو میگن احکام تکلیفیه، بله خمسه دیگه، درسته؟ اما بعضی میگن احکام تکلیفیه اربعه است، ما مباح نداریم. این مدار این بحث مؤثر در تصمیم گیری است. حالا مثلا میگیم صریحاً، آخه صریحاً ظهورش همینه دیگه، کل شیء ان یحتوی ان ذکر کل شیء صریحا. خب قلت و کذا لا حجت فیها، اولا چون مراد از شیء مفعول به نیست، پس دلالت بر این ندارد که کتاب شامل هر ذکر هر شیء است، چون اگر کتاب مفعول به نباشه فضای معنوی آیه دیگه دلالت نداره. اگر مفعول به باشد معناش این میشه که ما هیچ چیزی را در کتاب ترک نکردیم، از هیچ چیزی در کتاب غفلت نکردیم، که نتیجه چه بشود؟ اینکه ما حکم هر چیزی رو ذکر کردیم دیگه، غفلت نکردیم. تازه اگر مراد از شیئاً مفعولٌ به باشد، بازم مطلوب این آیان ثابت نمیشه. و کذا لا حجت فیها، حجتی در این آیه نیست. لو کان شیئاً مفعولاً به، اگر شیء مفعولٌ به هم باشد، بازم حجتی نیست. لأن المراد به الکتاب اللوح المحفوظ، مراد از الکتاب در آیه لوح محفوظ است، نه این قرآن. کما فی قوله تعالی ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، چون مسلم گرفته این کتاب در اینجا لوح محفوظه، میگه مثل اونجاست. و اونجا هم بحثه لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی چی؟ یعنی فی القرآن یا فی اللوح المحفوظ. و اونجا هم بحثه و هو رأی زمخشری، ولذا کمک میگیره از رأی زمخشری، میگه خب من طبق بیان ایشون دارم میگم که کتاب مبین یا الکتاب رو ایشون چی میدونه؟ لوح محفوظ میدونه. و سیاق یقتضی، البته ما هم قبول داریم سیاق آیه اقتضای این محضر شما عرض میکنم که فهم رو داره که مراد از الکتاب لوح محفوظه. من یکی دو نکته عرض کنم رد بشیم بحث رو. اولا در این که مراد از الکتاب لوح محفوظ است یا قرآنه، مراد از الکتاب چیه؟ مفسرین اختلاف بیان دارن. بعضی میگن لوح محفوظ، بعضی میگن قرآن، و بعضی هر دو احتمال رو قبول دارن. این که میگن هر دو احتمال، یعنی هر دو با هم ها، یعنی میگن در آن واحد میتونه مراد از الکتاب چی باشه؟ هم قرآن باشه هم لوح محفوظ باشه. به بیانی که دارن مفسرین مثل تفسیر نمونه المیزان هر دو دارن. البته تفسیر المیزان جدا بحث میکنه، یعنی اگر مراد از کتاب لوح محفوظ باشه چون تبیینی دارن از آیه، اگر قرآن باشه تبیینی دارن، میتونن دوستان نگاه بکنن. از اون طرف محضر شما عرض بکنم که بالاخره شی در این آیه مفعول به است یا نیست، حالا این جهت مقدار اهمیت داره برای ما. بله، حالا سوال سائل بحث فرعی است در بحث ما. ما بخوایم وارد بشیم، به نظرمون اصلا جناب ابن هشام باید این مرحله قبل باید جواب میدادن. سائل گویا اعتقاد خودش رو میخواد بر آیه تطبیق بده، میگه چون همه چیز در قرآن وجود دارد، ظاهرا بیان اینه دیگه، امیدواریم این نباشه، حالا اگر این باشه مشکل داره. چون همه چیز ما قائلیم بر این که در قرآن وجود داره، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، پس شی در آیه مفعول به هست، اون معنا فهمیده بشه. این جوابش قبل از اینکه ما بگیم شی مفعول به نیست یا اگر باشد هم حرف شما ثابت نیست، قبل از اینا جواب چیه؟ جواب اینه که ما باید فارغ از هر معنایی عبارت رو ترکیب بکنیم. اعتقاد رو مبتنی بر معنای مستفاد باید تطبیق بدیم، یعنی که اعتقاد مسلم بگیریم بعد عبارت رو بخوایم طبق اون اعتقاد ترکیب بکنیم. البته خب بعیدم از شاید بگیم مثلا این معنا مراد قائلین نیست، لیکن شی در آیه مبارکه بالاخره مفعول به هست و مفعول مطلقه. اصلی ترین استدلالی که مطرح شد برای اینکه شی مفعول به نیست این بود که ماده فرته مفعول به خودش رو در عبارت دریافت کرده، ولذا نمیتونه مفعول به ثانی بپذیرد. و الا از جهت معنوی ما می توانیم شی را مفعول به بگیریم، الکتاب رو چی بگیریم؟ ظرف بگیریم، همون معنایی که در این بحث اخیر عرض کردیم. قائلین به این نظر لا رب ولا یابس الا فی القرآن مطرح کردن که ما هیچ چیز رو در این کتاب فروگذار نکردیم، میشه ترجمهش دیگه، اگر شی مفعول به باشه کتاب ظرف. پس ما اگر اون استدلال رو بتونیم یک خدشهی بکنیم، یک ضربهی بهش وارد بکنیم طبیعتا راه برای ما باز میشه. خدشه به اون استدلال هم مبتنی بر یک نکته است. ایشون میفرمان در لغت فرط فیه ای فرطهو، ماده فرطه در لغت به مفعول به خودش با فی متعدی میشه. آیا معنای این حرف اینه که با فی در غیر این معنا متعدی نمیشود؟ اینه. شما در مباحث صرف خوندید که مفعول به واسطه ی حرف جر سماعیه، یعنی اگر یک فعلی بخواد به وسیله حرف جر متعدی بشود، این که با چه حرف جری در چه معنای متعدی بشه این سماعیست. خوندن دوستان نخوندن؟ بله خوندید دیگه، سماعیه. مثلا اشتغل با با در معنای اقبال، اشتغل با ان در معنای اعراض. حالا مثلا اشتغل آیا با یک حرف جر دیگر هم متعدی میشه یا نه؟ این سماعیه. این حرف درسته اما فی الجمله درسته، یعنی همونهایی هم که قائلا ما در غایت بعد میدونیم که مرادشون این باشه هر عاملی نسبت به تعدیه با هر حرف جری و در هر معنایی سماعیه. اینو اگر به این گستره ما بخوایم قائل بشیم خیلی جاها دچار مشکل میشیم. لذا ذهنیت ما اینه که اگر بخوایم قبول بکنیم باید فی الجمله قبول بکنیم، به این معنا که نسبت به بعضی از حروف جر در یک معانی خاصی استعمال عامل ها نسبت به اونها اعتراض داره، شیوع داره، ولذا لازم نیست لغت بیانی داشته باشه تا ما اون فعل خاص رو با این حرف جر خاص بخواییم متعدی کنیم. یکی از حروف جر اینجوری هم، مثلا خود حرف جر فی، حرف جر فی یا به طور مثال لام علت، خیلی بعضی از حروف جر. ببین حرف جر فی، آیا آقایون که میگن سماعی، معناش اینه که اگر یک فعلی خواست با فی در معنای ظرفیت متعدی بشود حتما باید لغت بیان کرده باشه، اگر لغت نگفته باشه ما نمیتوانیم. ما تقریبا مسلم میدونیم که پاسخ به این سوال منفیه، ولذا در خیلی از مواقع شما میبینید در لغت بیان نشده به خاطر همین اعتراضی است که داره. این لغت موارد رو معمولا بیان میکنه که نیاز به بیان داره، بلا حرف جر فی در معنای ظرفیت با هر عاملی که قابلیت مظروف بودن داشته باشه میتونه استعمال بشه. خیلی بعیده کسی بخواد بگه استعمال یک عامل با حرف جر فی با لام علت این مبتنی برای اینکه لغت گفته باشه. سماعی نیست اینا تو این موارد. بگیم ضرب، تو شما ماده ضربه رو نگاه کنید، کدوم لغت ماده ضربه رو گفته با فی متعدی میشن؟ هر حالی که مسلما ما میتونیم بگیم ضرب تو زیدن فدار، اکل تو فی المدرس. فقط رابطه بین مجرور و متعلق در معنای ظرفیت باید برقرار بشه. جلس تو فی المدرس مثلا ظرف جلوس رو میخواییم بیان بکنیم. خیلی از افعال اینا مسلمه که قیاس سماعی نیست. آقایون که میگن محضر شما عرض بکنم سماعیست، این ضابطه خاصی هم انسان نمیتونه مطرح بکنه. همین شیوع در استعمال، محضر شما عرض بکنم که اعتراض در استعمال، خود همین ها شاهده. شما ماده فی رو میبینید در لغت عرب، یعنی بطن استعمال عرب، با محضر شما عرض بکنم که عامل‌های مختلف استعمال میشه. شاید احدی هم به ذهنش نمیرسه که مثلا ما این رو باید به لغت مراجعه کنیم برای استعمال ظرفیت نسبت به یک عامل. اگر این حرف رو ما بپذیریم، حالا داریم اگری بحث میکنیم، اگر این حرف رو بپذیریم که در ذهن ما قوی هست این حرف، دیگه نمیتونیم استدلال این قائل رو قبول بکنیم. بله ماده فرته در لغت به مفعول به خودش بافی متعدی میشود، اما معناش این نیست که بافی در غیر معنا، یعنی در غیر مفعول بهش متعدی نمیشه. دقت کردن دوستان چی شد؟ لذا اگر ما شیء را بتوانیم مفعول به بگیریم از جهت معنوی که میتوانیم، ضابطه هم که مشکل نداره، من زائد بر سر مفعول به میشه. اگر بتوانیم دیگه فعل کتاب رو مفعول به نمیگیریم برای فردته که بشه دوتا مفعول به، الکتاب میشه ظرف تفرید، میشه ظرف تفرید، همین معنای که آقایون اراده کردن استفاده میشه. ولذا چون احتمال این ترکیب پاش میاد به میدان، و ما با این مثال میخواییم استعمال من زائده بر سر مفعول مطلق را ثابت بکنیم، میشه اذا جاء الاحتمال بله بطل الاستدلال، مشکل میشه ثابت کردن این قضیه. الثانی القیاس و انها لا تزاد و فی ثانی مفعول ایزنه بلا سالس مفعولات اعلم. بفرمید
اونجایی که گفتم استعمال منتجر سماویه، اونجایی که این ماده میخواد یه معنای دیگه این داده، مثلا وقتی میگن که رقب وقتی با رقب انتجار سماویه، اونجایی که این ماده معناش میخواد معناش غیر از اون
خب نیست، من منحصر نیست، مسلما منحصر نیست به این مورد. دقت میکنید؟ مسلما منحصر نیست به این مورد. مثلا لغت میگه امسکت و زیدن، درسته؟ مثلا با الاسان از مواردی است که ما همین ذهنیت داریم، خیلی مسلم نیست که بگیم با الاسان فقط جای استعمال میشه که لغت مساعد باشه. حالا خواهیم رسید، خواهند رسید در دوستان تو حرف البا، این وقت میکردم نحوه چهاریم، در اول حرف البا اونجا میگه امسکت و بزیدن داریم ما، در حالی که امسکتو چیه؟ متعدی به نفسه است. اگر فعل متعدی به نفسه باشه بر سر مفعول بهش حرف جر بیاد، حرف جر چه حرف جریه؟ طبیعتا باید زائده باشه، در حالی که اینجا باش باید الساقه، باش باید الساقه، یعنی به مفعول به بابا متعدی شده است، چون این با یک اثر معنوی ایجاد کرده، یعنی همون معنای مفعول به رو داره به علاوه یک معنای دیگری که اونجا میخونی. در حالی که در لغت میگه همسکت و زیدن، ممکنه نگه همسکت و بزیدن، منحصر نیست اون موردی که شما میفرمایید. بفرمایید در مورد ظرفیت معنا داره، یعنی چه همیشه همیشه ظرفیت بله چرا وارد بشه؟ کی گفته دوتاش با هم نمیاد؟ ضرب تو زیدن فدار، زیدن مفعول بهشه، دوتا یعنی چی؟ دوتا ضرب تو زیدن فدار دیگه، زیدن مفعول به نفسه هست، فدار مفعول به واسطه شه. ما همچنان حرفی نزدیم، ما عرض کردیم اگر فعل متعدی شود به مفعول بهش با یک حرف جری، بعد دیگه جمع بین مفعول به و اون حرف جر نمیشه. دقت کنید، یعنی مثل شکرتو و شکرتو له، شکرتو له همون شکرتو هست، اما عرب با واسطه استعمال کرده، معنا همون معناست، هیچ فرق نمی کنه. فرض بر اینه معنا همون معناست، ولی اگر بخوام بگیم هیچ تفاوت معنوی نداره، در حقیقت مثلا یه حرف جر میشه حرف جر زائد، در واقع اینه دیگه، حرف جر میشه حرف جر زائد. در این صورت است که با هم جمع نمیشند. ولی اگر بحضر شما عرض میکنم که متعدی به نفسه باشه و در یک حرف جر توی معنای دیگر متعدی بشه، اون که ده مفعولم میتونن با هم دیگه در کنار هم استعمال بشن، مشکلی نداره. آیه بهاری بفرمایید. اگر یکی باشه بله دیگه، اگر دقیقا معناش یکی باشه بله، مگر این که بگیم معنایی که اون فعل به اون مفعول به افاده می کند مثلا شبیه معنای ده حرف جر در این معنای خاصیه، چون ما اون چه کسی رو چه چیزی رو که قبول نداریم که، یعنی همون تعدیه بلا واسطه مثلا اختصاص رو بیان بکنه. اینجا هم بگیم این لام لام اختصاصه، اینجا دیگه در این صورت دیگه ما فعل و فعل لازم میدانیم، اونم دیگه مفعول به نیست. بله مفعول به نیست، نه دیگه نمیتونه بگیره، چون عدم تفاوت معنوی رو که ما فرض گرفتیم معنا فرق نمیکنه، ولی در عین حال میگیم همون معنایی که بلا واسطه داره عمل میکنه مثلا اختصاصه. حالا در ترجمه با متممات میارید، فقط میکنید با متمم میارید ترجمه میکنید، با کلمه را نمیارید دیگه. نه خیر، عرض کردم ما اون که یه فضای دیگر بود آیه بغدادی، عرض کردم ما در لغت فرط فیه دیدیم، اما در معنای لازمی دیدیم. اون اگر تو لغت دیدید اشکال نکنید که مثلا بگید آقا شما محضر شما عرض بکنم که میگید فرط فیه معنای فرطهو است، یه معنای دیگری ارتباط بحث ما نداره، بذارید رد بشیم. حالا من فضای دیگه باز هستم خدمت دوستان. اثانی القیاس و انها لا تزادو، امیدوارم بحثی که عرض کردم روشن شده باشه، یعنی دار احساس میکنم شاید بعد از زمان بحث روشن نشده، دوستان باید مطالعه بفرمایید. ما عرض کردیم که من زائد بر مفعول به زائد میشه، واقع میشه، لیکن دقت کنن دوستان، تذکر دیروزم دادم که مراد هر مفعول به نیست، یعنی هر چیزی که ما اسمشو بذاریم مفعول به من زائد بر سرش بیاد، نه بر سر مفعول دوم باب زن، نه مفعول سوم باب اعلم من زائد داخل نمیشه، که اینها در اصل مفعول به نیستن، در اصل خبرن. و به تعبیر جناب سبان، لأنهما خبران فی الاصل لا مفعولان حقیقتن و المفعول حقیقتن ما یتزمنه ثانیها مضافن الى اولهما، ثانیهما مضافن الى اولهما، همون نسبت دیگه، دومی مضاف به اول، قیام زید، از المزنون و فی زنن تو زیدن قائما قیام زیدن، یعنی زنن تو قیام زیدن نسبت مفعولون به در واقع، مزنون یعنی ما وقع علیه زن دیگه، مفعولون به اینه دیگه، مزنون که قائم نیست، زید نیست، مزنون قیام زید است. لذا اون چیزی که در بطن معنا و حقیقت معنوی مفعولون به هست، بله اون نسبته. و ما داریم اینجا تبیین میکنیم، میگیم مرادمان از این که من زائد میشود بر مفعولون به، اون چیزی که در معنا واقعا مفعولون به باشه، یعنی ما وقع علیه الفعل باشد، مفعول دوم باب زن و مفعول سوم باب عراقه در حقیقت مفعولون به نیستن. این مطلب رو جناب دمامینی هم تصریح دارند. خب و شذت قرائت و بعضهم، عبارت رو بخونم، اثانی القیاس انها لا تزاد فی ثانی مفعول زن ولا ثالثه ولا ثالث مفعولات اعلم، ضابطه اینه که زائد واقع نمیشه این من در مفعول دوم زن و مفعول سوم اعلم، لانهما فی الاصل خبر، اینا در اصل چی هم خبر. اگه بر سر مفعول اول زن پس چرا داخل میشه؟ اونم که مفعول نیست، مقتدای. چرا مفعول دوم اعلم داخل میشه؟ مفعول نیست. میگیم به عنوان مفعولیت اونجا داخل نمیشه، به عنوان مبتدا بودن داخل میشه، چون مبتدا هم یکی از عناوین ما بود، اما خبر که یکی از عناوین ما نبود. لأنهما فی الاصل خبر. و شذت قرائت بعضهم، شاز از قرائت بعضی، شاز از قرائت بعضی. این دو جور میشه ترجمه کردن. حالا من عبارت توضیح بدم بعد برگردیم به ترجمه. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء به بنا نتخذ للمفعول. این آیه دو قرائت داره، یکی نتخذ به بنا بر معلوم، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، که در این صورت نحن مستتر میشه فاعل، من اولیاء میشه مفعول اول که در اصل بله مبتدا بوده، من دونه که میشه مفعول دوم، بعد من اولیاء میشه من زائد بر سر مبتدا دیگه، مبتدای بالاصل. خب این مشکلی نداره، زو در این قرائت ما دچار مشکل نیستیم. اما قرائتی داریم ان نتخذ که ضمیر نحن مستتر میشه نائب فاعل، بعد اولیاء میشه مفعول دوم که من زائد شده بر سرش. جناب ابن هشام میفرماید این قرائت که لازم میاد زیادت من در مفعول دوم محقق شده باشد، مفعول دوم افعال قلوب، این شازه، شایسته نیست برای ما که برگزیده شویم اولیاء، اولیای غیر از تو. این شذت قرائت و بعضهم یعنی چه؟ این دو تا شاز داریم اینجا دیگه، هم قرائت شازه، از بعضی گفتن القرائت و غیر و معهودتن و القرائت و شازه، خود این قرائت شازه، یعنی از قراء مشهور و معروف نیست، این مراده. بعد اون چیزی هم که قرائت شده طبق ضوابط شازه، چون من زائد می شود بر سر مفعول دوم باب افعال و قلوب دیگه. هر دو می تونه مراد عبارت باشه، هم منفکم و هم مجتمع، هر دو ممکنه هر دو شاز هم مرادشون باشه، اشکالی نداره. بله نحنو میشه مفعول اولش نائب فاعل، من اولیا هم میشه مفعول دومی که من بر سرش زائد واقع شده. شایسته نیست که، شایسته نیست برای ما که ما به عنوان اولیا برگزیده شویم دیگه، من معنا نداره دیگه، من زائده است، متعلق به اولیا میشه، اون من زائده نیست. الثالث و اکثر هم احمل هذا الشرط الثالث، اینم عرض کنم اینجا ندار سرازیریه. تنبیه سوم درباره شرایط مذکور نسبت به زیادت من اختلافه. اولا اکثر ادبا شرط سوم رو مطرح نکردند. شرط سوم چی بود؟ بر سر مبتدا بیاد، فاعل بیاد، مفعول بیاد. ایشون میگه اکثر ادبا نگفتن، ولی از سویتی هم دوستان نخوندن. درسته؟ اکثر ادبا مهمل گذاشتن این شرط رو. ایشون میگن عدم ذکر، یعنی اطلاق گویی، این شرط رو نگفتن. میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر کجا کلام منفی بود مجرور نکره بود دیگه، اگر هر دو شرط رو ما بخوایم محقق بکنیم باید بگیم من میتونه زائد بشه دیگه، بر سر حال باشد، بر سر تمیز باشد، بر سر خبر باشد، بر سر ظرف باشد، بر سر هر چی میخواد باشه. در حالی که همین آقایان اکثر مطلق، اینه که اطلاق گذاشتن عبارت رو، به خود اینها ما بیان میگیم من زائد بر سر حال میاد، میگن نه. بر سر تمیز میاد، میگن نه. یعنی این لازمه اطلاق گویی رو خود این آقایان ملتزم نیستن، بلزاشون میگن خب برای چی مهمل بذارن، کار بدی کردن. پس شرط سوم هم که ما آوردیم باید دیگران هم می آوردن. دقت کنن دوستان، بیان ابن هشام ناظر به نظر و بیان اکثره، و الا ما داریم بعضی قائلا من زائد بر سر حال میان، من زائد بر سر حال میان، یا بعضی داریم میگن من زائد مثل جناب ابن مالک بر سر ظرف غیر متصرف میاد. نگید خب پس قائل داریم که بر سر حالم میاد دیگه، مطلق بذاشتن. این نظر ابن مالک و بعضی است. خود اونهایی که مطلق رو داشتن حرف اینه که خود اونها قبول ندارن. ابن مالک قبول داره، خب چه ربطی به اونها داره؟ خود اونها قبول ندارن، اکثر علما قبول ندارن من زائد بشه بر سر حال، بر سر تمیز. اون چه که اجماع نظر است مبتلا، فاعل، مفعول، بعضی مفعول مطلق. حالا دیگه موارد دیگه خیلی اندکه، مثل حالی رو بعضی قبول داشته باشن، مثل ظرف غیر متصرفی رو قبول داشته باشن. هزه حرف ایشون حرف تمامیه. این از نقطه اول در ذیل الثالث. عبارت دقت کنن، اکثر هم احمل هذا الشرط الثالث، اکثر ادبا این شرط سوم رو مهمل گذاشتن. فیلزمهم زیادتها فی الخبر، لازم میاد این آقایون رو، این آقایون رو یعنی چی؟ یعنی اهمال گویی این آقایون رو دیگه. اهمال گویی لازمش چیه؟ لازمش اینه که ما قائل بشیم به زیادت من در خبر. فی نحو ما زیدون قائما، نکره از خبر، کلام که کلام منفی است، بگیم میتونیم بگیم ما زیدون من قائمن، چطور میگن با زائد اینجا میاد، بگیم من زائدم میاد. و تمیز فی نحو ما باب زیدون نفسن، ما باب زیدون من نفسن، با بگن جایزه. و الحال فی نحو ما جا احدن راکبن، با بگیم ما جا احدن من راکبن، جایزه. در حالی که با هم لا یجیزون از آرک، خود اینها یه استعمالات رو جایز نمیدانند، پس نباید مهمل بذارن. از اون طرف به عنوان نکته دوم، نسبت به دو شرط اول، شرط سوم که گفتیم، نسبت به دو شرط اول سه مبنا و مذهب وجود داره. جمهور بصری ها میگن هر دو شرط باید باشه، هم منفی بودن کلام، هم نکره بودن مجرور. اخفش بصری از کوفی ها هم بعضی موافق با اخفش هستن، مثل کسائی، مثل هشام. حتی خود جناب ابن مالک در کتاب تسهیلش اخفش بصری و این جماعت میگن هیچ کدام شرط نیست، نه نفی شرط هست و نه تنکیر مجرور. کوفی ها میگن اولی شرط نیست، یعنی تقدم نفی شرط نیست، اما تنکیر مجرور شرطه. تنکیر مجرور میگن شرطه. حالا باید استدلال جناب اخفش رو مطرح بکنیم، بعد یکی دو نفر همشون زمینه میکنن، میگن کسانی هستن که باز اونها هم بیانی دارن، یکی دو تا مثال اونها میگن، مثال ها رو باید توضیح بدیم، بعد همه مثال ها رو مخالفین رو هم بگیم چه توضیحی دارن. جمهور که مخالفن میگن باید همه شرایط باشه، اگه شرایط نباشه من زائده نیست، چه توجیهی دارن. یکی دو سطر بخونم. ولم یشترط الاخفش واحدا من الشرطین الاولین، جناب اخفش هیچ کدام از دو شرط اول رو، نفی و تقدم نفی و تنکیر مجرور رو قبول نداره. و استدل، این استدلال من بعدا توضیح میدم، به نحو ولقد جاءك من نبأ المرسلین. ولم یشترط الکوفیون الاول، کوفیون شرط اول رو فقط شرط نکردن، گفتن تقدم نفع لازم نیست اما تنکیر مجرور لازمه. واستدلوا بقولهم قد کان من مکر، که استدلالات اینها در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.